سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 20 جولای 2019 و 29 تیر ماه 1398. امروز ابتدا اخبار خواهد بود، اخبار دو هفته ای که خدمت عزیزان نبودم هر شود که، و بعد از اخبار البته ابتدا یک گزارشی از کمک های دریافتی خواهد بود که هر دو هفته است، و بعد اخبار این دو هفته. بعد میخواستم راجع به دو نفر صحبت بکنم، حالا دلایلش رو برای عزیزان خواهم گفت. دو موجود، یکی آقای دونالد ترامپ و دیگری جفری اپستاین، که اینا در واقع یار غار هم دیگه هستن. ممکنه هموطنانمون تعجب کنن که درباره این دو نفر من میخوام صحبت کنم، ولی در واقع اخبار مربوط به این دو نفر در رأس و یا تکر اول به اصطلاح روزنامه ها و غیره، حتی مجلات و رادیوها و تلویزیون ها در امریکا بوده و در غرب. حالا من نمیدونم در ایران چقدر اینا منعکس شده، ولی دلیل این که اینا رو باز میکنم برای شناخت سیستم که سیستم حاکم بر امریکاست، که به قول جیمی کارتر یک پلوتوکراسی، یعنی در واقع حکومت ثروتمندان، پلوتوکراسی. ببینیم زندگی این ثروتمندان و یا اولیگارشی در واقع و نه دموکراسی. این رئیس جمهور خود امریکا، سابق یا اسبق امریکا، که کاملا درسته. شناخت پروتوکرات ها، یعنی این ثروتمندان سطح بالا که در واقع گردانندگان اصلی این سیستم هستن، فوق العاده مهمه. حالا دلایلشو برای عزیزان عرض میکنم که چرا ما باید برای شناخت سیستم حتی تک تک افرادش رو، خصوصیاتشون رو، زندگیشون رو، روابطشون رو، شبکه های اجتماعی که با هم برقرار میکنن، و از جمله با دربار انگلیس فرزن، حالا صحبتش رو خواهم کرد، که همین آقای جفری اپستاین و البته دونالد ترامپ و امثال هم چه ارتباطاتی با دربار انگلیس دارن، و به هر حال هیئت حاکمه این دو کشور چه پیوندها و چه رگ و ریشه هایی با همدیگه دارن. از این جهت بسیار بسیار مهمه. و بالاخره بحث نئولیبرالیسم رو هم ادامه خواهم داد. بنابراین ابتدای گزارش از کمک های دریافتی از کوینز نیویورک $100، از لونگ آیلند نیویورک $100، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $300، از آنا در تکساس $50، از فینیکس در اریزونا $50، از بروکلین نیویورک $200، از شهر واشنگتن $10، از الیکاپ سیتی در مریلند $25، از نورت ونکوور $100 و از فیرنهایم در آلمان €100. به این ترتیب این دو هفته کسری موازنه پرداخت ها داشتیم. هر شبه که میرم روی اخبار به ترتیب تاریخشون در واقع من اینا رو بیان میکنم، تا برسیم به اخبار داغ دیروز. ما میدونیم که هر شبه که چند روز پیش، در واقع یک شنبه یا گذشته یا قبلش، آقای ماکرون تلفن میزنه به آقای روحانی، با هم دیگه گفتگو میکنن و آقای روحانی به شما میگه که ایران حاضر به مذاکره است، به شرطی که تحریم ها برداشته شوند. ما میدونیم موزه آقای ظریف هم همینه و غیره و غیره. عرض شود که بعد در دوشنبه 15 جولای در حدود 5 روز پیش ما میدونیم وزرای اتحادیه اروپا گرد همایی داشتن راجع به برجام و اعلام کردن که فعالیت های اتمی ایران که هم در واقع از 3.67 ایران فراتر رفته، فرزن به 4.5 رسونده، غلظت به اصطلاح غنیسازی اورانیوم رو و همین که از 300 کیلوگرم مقدارش بالاتر رفته، تصمیم گرفتن که این اهمیتی نداره، برای این که امریکا انتظارش رو داشت که اینا به دلیل اینکه ایران به زعم خودشون شکسته، یعنی تو بریک یا بریچ، نظرشون اینه که امریکا هیچ گناهی نداره، ایرانه که در واقع برجام رو شکسته و ازش بیرون رفته، باید بیان بیرون. امریکا، اروپایی ها تصمیم گرفتن که قرارداد برجام ادامه پیدا خواهد کرد علارغم فشار امریکا. اینو نیویورک تایمز در واقع میگه. عرض شود که خبر دیگه، ما میدونیم که این البته یه مقدار قدیمیه، 4 جولای کشتی نفتکش ایران در جبل الطارق توقیف میشه توسط نیروی دریایی انگلیس، البته با فرمان ارباب یعنی امریکا و انگلیس. ما میدونیم که در واقع ایران هم به عنوان دجله دریایی ازش اسم میبره. چند روز بعدش نیروهای ایران کوشش میکنن که یه نفتکش انگلیسی رو توقیف بکنن. لااقل این چیزی که انگلیس ادعا میکنه و میگه آره نیروی دریایی ما در خلیج فارس این به اصطلاح کشتی ها یا به اصطلاح ناوهای ایرانی رو ردشون کرد، در حالی که ایران گفته که همچین چیزی نبوده. روز پنجشنبه ترامپ اعلام میکنه که امریکا یک هواپیمای بی سرنشین ایرانی رو سرنگون کرده، که ایران باز تکذیب میکنه و میگه که تمام هواپیماهای بی سرنشین ما به پایگاهاشون برگشتن. منتها آنچه که دیروز اتفاق افتاد مهمه. روز جمعه کشتی سوئدی استنو ایمپرسو با بیرق انگلیس، در واقع نیروی دریایی یا سپاه پاسداران توقفش میکنه و الان در بندر عباسه. ما میدونیم این سرصدای بسیار بزرگی برپا کرده، انگلیس و آقای جرمی هانت که در واقع به اصطلاح تهدیدهایی کرده و غیره و غیره. البته کشتی دوم که مصدر باشه، که این یکی باز بیرق انگلیس داشته، منتها متعلق به کشتی دیگر انگلیسی، به مدت کوتاهی اینو به مدت کوتاهی توقفش میکنن ولی بعد ردش میکنن. در واقع تنها کشتی که الان توسط ایران، کشتی انگلیسی که توقف شده، همین کشتی استنو ایمپرسو هستش. بنابراین و ما میدونیم خبر دیگه راجع به همین قضایا که اوضاع و احوال در برای این که واقعا اخبار مربوط به ایران در رأس اخبار در عرض این چند وقت بوده. قبلا نیویورک تایمز که آدم باز میکنه، اینا تیتر اول روزنامه به اصطلاح منبع خبری پیپر آف رکورد هستش. ما میدونیم که آقای ظریف الان مدتی در نیویورک و البته دولت امریکا و آقای پومپئو فقط اجازه بهش میده که بین 3 ساختمون رفت آمد بکنه و حق نداره جای دیگه بره. و البته کارکنای هم اونایی که ایرانیایی که در سازمان ملل کار میکنن و هم حقوق یا به اصطلاح چیز ایران رو در امریکا نمایندگی میکنن، اونا هم رفت آمدشون فقط و فقط به همین 3 یا 4 تا ساختمون خود و خانواده هاشون محدود شده. هر شبت که خود اینا نشانه اینه که دولت امریکا چی کار داره میکنه و با ایران رفتارش چطوره. البته آقای ظریف مصاحبه های متعددی داشته، از همه مهمتر عبارت از پیشنهادی بوده که میگه ما حاضریم بازرسی های برجام، نه تنها اون پروتکل الحاقی رو اجرا بکنیم، بلکه نمایندگان شورای احکام به اصطلاح انرژی اتمی میتونن بازرسی های گسترده تر و دقیق تری بکنن، به شرط اینکه تحریم ها برداشته میشه. که به نظر من این یک به اصطلاح دادن یک امتیاز به این هاست و ما میدونیم که موقعی که اینا برجام رو امضا کردن اون پروتکل الحاقی رو تقریبا هیچ کشوری امضا نکرده، که اینا صدها مأمورشون تمام سوراخ سنبه های فعالیت های اتمی ایران رو باید روز و شب و به طور بیخبر هر موقع میتونن وارد ایران بشن و وارد این اماکن بشن که فعالیت های اتمی وجود داره. تقریبا هیچ کشور دیگه اینا رو نپذیرفته. حالا راجع به برجام صحبت خواهم کرد که واقعا بعضی ها که یه قرارداد ترکمانچای به عنوان ترکمانچای ازش اسم میبرن از یه جهتی کاملا، ولی از همه جالبتر به نظر من که باید یه مقدار وقت صرفش بشه عبارت از مصاحبه‌ای که آقای احمدی نژاد با نیویورک تایمز در 19 جولای یعنی دیروز در واقع، حالا یا پنجم، بله فکر میکنم دیروز بوده، که خانم فرناز فصیحی خبرنگار نیویورک تایمز با ایشون مصاحبه تلفنی کرده و در حدود 1 ساعت این مصاحبه طول کشیده و نه تنها مقاله مفصلی در نیویورک تایمز دیروز و امروز راجع به این مصاحبه اومده، بلکه ادیتوریال یعنی هیئت سردبیری نیویورک تایمز سرمقاله راجع به این قضیه و به نوعی که تجلیلی از آقای احمدی نژاد. و نه تنها اون، به قول در واقع نیویورک تایمز میگه که در بین اصولگراها اختلاف افتاده و یه بخششون نه تنها احمدی نژاد بلکه مجتبی ذوالنور، سردار حسین علایی و محمد رضا باهنر که دقیقا نمیدونم کدومشون توی جبهه پایداریان، ولی به هر حال نمایندگی میکنن این گرایش سیاسی در ایران رو. و نیویورک تایمز صحبتش اینه که آره آقای احمدی نژاد دقیقا یار و غمخوار ترامپ، هر دوشون خواهان اینن که بدون قید و شرط ایران و امریکا دوست هم دیگه بشن، وارد مذاکره بشن و مذاکره مستقیم با هم دیگه بکنن. البته پاراگراف بعدیش نیویورک تایمز میگه که آره منتها احتیاج به یه قرارداد گسترده تری فراتر از قرارداد اتمی هست، یعنی ایران دست از تروریسم و کمک به تروریست ها برداره و دست از برنامه موشکیش هم برداره بدون قید و شرطه. و در نتیجه حالا ببینیم آقای احمدی نژاد هم همین بی قید و شرط با البته با این شرایط پیشنهاد میکنه یا چی. حالا این واقعا پدیده جالبیه که آدم برگرده به احمدی نژاد و این که این آدم چه ضرباتی به کشور ما زده. تمام این داستان برجام، تمام این قرارداد در واقع ترکمانچای ریشه‌هاش جنایت ضد ایرانی که خامنه‌ای کرد در سال 88، طرف احمدی نژاد رو گرفت، کودتا کردند، تقلب کردند و در واقع احمدی نژاد رو گذاشتن 4 سال دیگه رئیس جمهور بشه و چه ضرباتی به کشور ما زد، نه تنها برباد دادن 700 میلیارد دلار، بلکه دعوت از رئیس کوکلس کلان به تهران، انکار هولوکاست و در واقع باعث و بانی این شد این آدم ضد بشر، ضد انسان، قرون وسطایی میلیون ها انسان از ایران مهاجرت بکنند و چه خفقانی برقرار کرد و موجب این شد که ایران مسئله اتمیش در واقع از شورای حکام در واقع انرژی اتمی به سازمان ملل و شورای امنیت برده بشه و ایران در نتیجه مجبور بشه آقای خامنه ای جام زهر بنوشه، به طور پنهانی وارد با مذاکره به با امریکا بشه، تسلیم بشه و بالاخره این قرار داده در واقع ایران برباده رو که ریشه هاش به اونجا برمیگرده به ایران تحمیل بکنه. حالا دوباره همین آدم ضد ایرانی وارد میدان شده و میخواد به طور مستقیم با امریکا وارد مذاکره بشه، یعنی در واقع تسلیم بلا شرط، مثل وطن فروش های دیگه که میخوان با شرایط 12 گانه آقای پومپئو که مرتب میگن بدون قید و شرط، ولی بلا فاصله در پاراگراف بعدیشون تأکیدشون بر اینه که آره ایران از تروریستا، یعنی در واقع به مردم فلسطین، به مردم لبنان، به مردم سوریه کمک نکنه تا آقایان بیان و برنامه با خیال راحت اسرائیل بزرگ رو پیاده بکنن، هم لبنان رو تکه پاره بکنن، هم سوریه رو داغون بکنن و تکه پاره بکنن، هم عراق رو، و بعدش نوبت ایران بشه. برنامه‌شون اینه و حالا ادیتوریال، یعنی در واقع هیئت سردبیری نیویورک تایمز داره از آقای احمدی نژاد این دشمن ایرانی و ایران داره تجلیل میکنه برای اینکه وارد مذاکره و در واقع تسلیم بلا شرط تمام اینایی که خواهان مذاکره هستن، از آقای رضا علیجانی تا چپهای بریده و امسالوم امسالوم، منظورشون از مذاکره چیه در این شرایط؟ در واقع برنامه اسرائیل بزرگ که من برای عزیزان بارها و بارها این صحبت رو عرض کردم که سیاست داخلی جمهوری اسلامی یک سیاست ضد مردمی و ضد انسانیه، که اشاره کردم که از سال 88 چطور همین خامنه‌ای نه تنها تقلب کرد، نه تنها طرف احمدی نژاد رو گرفت، با چه قساوتی جنبش 88 رو سرکوب و قتل عام کرد و بالاخره مجبور شد جام زهر بنوشه و الانش هم، تا همین الانش هم ببینید چه جنایتکارایی که یه آدم قاتل و ضد انسان مثل رئیسی رو رئیس قوه قضاییه میکنه، انسانهای در حصر آقای موسوی و آقای کروبی رو در حصر نگه میداره به مدت 10 سال، الان نزدیک داره به 10 سال میرسه، نزدیک به 10 ساله. انسانهایی مثل نرگس محمدی و عرصبت که نسرین ستوده رو، رهبران کارگری رو، رهبران معلمی رو، محیط زیست رو چطور به زندان میندازه و یه ایران فروش مثل احمدی نژاد راحت و آسوده و جبهه پایداری، احمد جنتی ها، مصباح یزدی ها، رئیسی ها و غیره و غیره راست می جردن تو این کشور و به این ترتیب خطر فوق العاده از این جهت برای کشور ما ایجاد می کنن به دلیل همین سیاست های داخلی، نه تنها از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، سرسپردگی به امپریالیسم، سرسپردگی به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و پیاده کردن سیاست های نئولیبرال که اقتصاد ایران رو به روز امروز رسونده. بنابراین اینا همینطور که عرض کردم اون وقت سیاست خارجی از این جهت تناقض پیدا میکنه که در واقع جلوی این تجزیه این کشورهایی که اسم بردم و از جمله تجزیه ایران گرفته بشه. این مسئله واقعا بحث ما رو فرزند خود من موقعی که میخوام بیام و این برنامه رو اجرا بکنم چه تقلای میکنم که چطور توازن برقرار بشه برای اینکه اونایی که الان خواهان مذاکره هستن فرزند دست راستی های ملی مذهبی، چپ های بریده و یا دست راستی های اصلاح طلب که مخالف سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی و احکام و سیاست های نئولیبرال نیستن، رقص و فایکوبی میکنن. مخالف چی هم؟ مخالف سیاست خارجی هم، یعنی طرفدار اسرائیل بزرگ هم، طرفدار تسلط اسرائیل و عربستان و سیایه بر تمام این کشورها و بالاخره تجزیه کشورمون هم. اینه که مسئله رو و موضع‌گیری رو مشکل میکنه و این تناقضی که بین سیاست‌های ضد انسانی داخلی جمهوری اسلامی هست و سیاست خارجیش که باعث بانی تمام این تشنج‌ها، این برخوردها و امکان جنگ، حتی با اینکه دلایل بسیار زیاد هنوز که من فکر میکنم بسیار بسیار ضعیفه، ولی به هر حال این در این حد میخواستم اینا رو با عزیزان مطرح بکنم. البته در همین زمینه سیاست یا به اصطلاح جا به جایی هایی که در سطح جهانی اتفاق داره میفته دو خبر مهم، یکی هر شود که ترکیه، ما میدونیم سیستم دفاعی S-400 از روسیه میگیره. نکته فوق العاده مهمه به نظر من، عزیزان باید بیاد بیارن که ترکیه بعد از جنگ دوم جهانی در واقع نیمه مستعمره امریکا شد. سال 1950 از همه بیشتر نیرو به جنگ کره فرستاد زیر نظر امریکا، به اصطلاح زیر نظر سازمان ملل، ولی در واقع زیر نظر امریکا. و از اون موقع ما میدونیم که بمب‌های اتمیش رو علیه شوروی امریکا در ترکیه گذاشت که بعداً در زمان کندی موقعی که جنگ و درگیری بر سر کوبا و بمب‌های اتمی شوروی در کوبا در گرفت، مصالحه چطور صورت گرفت؟ امریکا مجبور شد بمب‌هاشو، بمب‌های اتمیشو از ترکیه برداره که شوروی هم از کوبا برداشت، فراموش نکنید. و واقعاً یکی از نیمه مستعمره یا مستعمره امریکا بوده ترکیه. تا همین چند سال پیش حتی همین اردوغان و جزء به اصطلاح اعضای بسیار مهم ناتوه، بزرگترین ارتش ناتو رو داره و بزرگترین کارگاه اینترلیک، هرچند که در اختیار ناتو و امریکاست در ترکیه. منتها از 2016 موقعی که اون کودتا صورت گرفت الان مشخص شده که واقعا یک کودتا بوده. قبلا ما فکر میکردیم که این یه بازیه که اردوغان داره میکنه و امثال هم، ولی واقعیت اینه که در واقع هم ایران و هم روسیه به کمکش اومدن و بهش هشدار دادن، در حالی که امریکا معلوم بود که یک کودتای امریکاییه، در صورتی که از طرفدارای فتح الله گولن که یکی از عوامل در واقع امریکاست، کلی طرفدار در ترکیه دارم و اونا بودن که میخواستن. در نتیجه علارغم این که ترکیه و فدراسیون روسیه بر سر مسئله سوریه و دفاع از بشار اسد با هم اختلاف دارن و ترکیه هواپیمای روسی رو سرنگون کرد و دو نفر از خلبان ها کشته شدن، ولی ما میدونیم روسیه بهش هشدار داد و بعد اردوغان رفت و عذرخواهی کرد و از اون موقع روابط نزدیکتر و نزدیکتر شده. هم لوله گاز و نفت ما میدونیم به ترکیه کشیده شد و هم الان S-400 در واقع سیستم دفاعی به ترکیه داده شد که ما میدونیم مورد اعتراض شدید امریکا قرار گرفته این قضیه. و این از نظر جابجایی های قدرت در سطح جهانی، برای اینکه ترکیه هم از نظر موضع جغرافیاییش فوق العاده مهمه که نقطه وصل اروپا و آسیاست، و همین که همینطور که عرض کردم بزرگترین ارتش در واقع ناتو رو داره و از اعضای بسیار پر اهمیت ناتو هستش. بنابراین گرفتر اینا که الان امریکا قرار شده به حساب وزیر دفاعشون که هنوز وزیر دفاع نشده ولی جانشین اعلام کرده که به اصطلاح F-35 رو به ترکیه نخواهد داد. البته ما میدونیم کلی به اصطلاح تحریم های اقتصادی هم علیه ترکیه برقرار کردن و غیره و غیره. این یک. و دیگری عرض شد که عبارت از اینه که امارات نیروهای خودش رو از جنگ یمن اکثرش رو بیرون کشیده، نکته فوق العاده مهمه. و از این جهت که ما میدونیم عربستان نیروی زمینی اونجا نداره علیه مردم یمن، فقط حملات هوایی میکنه، برای اینکه سربازاش اگه اهل خود عربستان در میرن. به یاد بیاریم موقعی که هر جلد صدام حسین رفت به کوه، همه اینا در رفتن، هنوز وارد کویت نشده بود نیروهای عراقی، همشون در رفتن. اینقدر اینا بزدل و بی عرضه هستن. نیروهایی که واقعا در یمن می جنگیدن علیه ملت یمن بیشتر مال امارات بودن و بیرون کشیدن نیروهای امارات از اونجا ضربت بزرگی به عربستانه. حالا مقالاتی هست از جمله در Information Training House و اینور و اونور که علت این که نیروهاش رو امارات از اونجا بیرون کشیده برای اینه که علیه ایران بتونه ازشون استفاده بکنه، ولی به نظر من این اختلاف بین الان مدتیه که نه تنها اختلاف بین قطر و عربستان هست، عمان و عربستان هست، کویت و عربستان هست، بلکه الان حتی بین امارات و عربستان هم داره اختلاف به وجود میاد به خاطر شیوه رفتار آقای محمد بن سلمان که حالا راجبش صحبت خواهم کرد. موقعی که راجب پلوتوکراسی صحبت میکنیم، آقای محمد بن سلمان یار غار نه تنها آقای دونالد ترامپ، بلکه یار غار آقای جفری اپشتین هم هستش. بنابراین میرم روی بحث دوم که عبارت از صحبت راجب این دو نفر. چرا میخوام راجب این قضیه صحبت بکنم؟ مقدمه احتیاج داره. گذار از رژیم قرون وسطایی و قانون اساسی قرون وسطایی ایران و آدمخوارهای حاکم باید به دست توانای خود مردم ایران صورت بگیره. اختلافی که من با وطن کروشا دارم اینه. و به همین دلیله که در تلویزیون هاشون و غیره و غیره به این جانب فحاشی می کنن و نه به دست اجنبی پرستان، یعنی آنانی که خواهان یا حمله نظامی به ایران و داغون کردن ایران، نابودی ایران هستن. ما می شناسیمشون، در همین تلویزیون های اینترنتی میان و باشون مصاحبه های 3-4 ساعته می کنن و مثل سگ هار به این و آن فحاشی می کنن. طرفدار حمله نظامی هم. یا تسلیم بلا شرط از طریق مذاکره در این شرایط وطن فروش هم اینا، یعنی تسلیم بلا شرط ایران رو به اربابشون میخوان و یا طرفدار تحریم های اقتصادی شدید احبه و چهچه میکنن. همین چپ های بریده و غیره و غیره، دست راستی های ملی مذهبی، نه تنها سلطنت طلبا، مجاهدین که طرفدار حمله نظامی هست در اون مسئله، منتها مجاهدین و سلطنت طلبا به نظر من حتی چون امریکا هم کنارشون گذاشته اهمیت چندانی ندارن. دستراسی های اصلاح طلب، دستراسی های ملی مذهبی و چپ های بریده ای که حزب چپ درست کردن اینا و دخالت های سیاسی امنیتی امپریالیست و سرسپردگان ریز و درستش دست مردم ایران و نه این وطن فروشا و ارباباشون. چنین گذاری اگر بخواهد توسط جنبش های مردمی که باید صورت بگیره، متشکل از کارگران هم یدی هم فکری، زنان، دانشجویان، دهقانان، کسبه کوچک و تولید کنندگان کوچک و متوسط، اینا احتیاج به کادرهای سیاسی ورزیده، میهن‌دوست، دانا و پرتجربه دارد تا در بسیج و سازماندهی توده ها اینا نقش مؤثر بازی بکنند. آینده ایران به اینا بستگی داره، به کادرهای ورزیده و سیاسی. چنین کادرهایی باید از دانش تئوریک وسیع و عمیقی برخوردار باشند. اما شکی وجود ندارد که دانش تئوریک باید همراه با تجربه و عمل باشه. از آنجا که پروسه آگاهی و دانش انسان از عمل یعنی از پرکتیس آغاز می شود و به تئوری می رسد و تئوری به نوبه خود در عمل محک می خوره، محک صحت و صح می خوره، بنابراین در کسب دانش باید از جزء به کل و از کل به جزء رفت و با این دور تسلسل به دانش عمق و وسعت بخشید. کادرها باید از این خصوصیات برخوردار باشند. چنین کادرهایی باید اطلاعات گسترده‌ای درباره اقتصاد سیاسی، نظامی، سرمایه‌داری در تک تک مراحل آن، خصوصیات، عملکرد آن و پیامدهای آن برای آینده بشریت داشته باشند. چه بر سر محیط زیست داره میره، چه بر سر شاید جنگ اتمی آینده و زمستان اتمی خواهد شد. چنین کادرهایی باید تاریخ کشور خودشون رو دست کم در 200 سال اخیر و به ویژه 100 سال اخیر داشته باشن و از این طریق تک تک نیروهای سیاسی رو در این دوران و در دورانهای گذشته به دوران کنونی بشناسن. علت این که این مقدمه رو من به عزیزان عرض کردم، یک، میخواستم فرضاً موضع این برنامه یا خودم رو تعیین کرده باشم که راجع به گذار از این رژیم نظر من چیه، به طور شسته و رفته به قول معروف، که بعضی از وطن فروشا نگن که آره این همون حرفای حسین شریعت مداری رو میزنه، این همون حرفای جمهوری اسلامی رو میزنه، این طرفدار خامنه ایه. جواب این وطن فروشای سرسپرده مزدور امپریالیسم باید به طور قاطعانه داده بشه که بدونم زمانی که اینا با تمام قوا پشت خمینی رفتن، همین یه نفر از اینا که با مجاهدین بوده و مجاهدین میگفتن پدر بزرگ به خمینی، من از تو زندان میگفتم که CIA و موساد پشت این آدمه و اینا باید شرم بکنم موقعی که به من میگن طرفدار جمهوری اسلامی حسین شریعت مداری و غیره و غیره. باید قاطعانه به اینا جواب داده بشه. اینا علت دشمنیشون با این برنامه اینه که من حالا در بخش بعدی برنامه از اربابشون، یعنی 1% بالای جامعه، یعنی پلوتوکرات ها تو این برنامه انتقاد میشه. اینا مزدور اجنبی هم، مزدگیر امپریالیسم هم و ناراحت میشن از اینکه به این سیستم در واقع هر نوع انتقادی بشه، بعد اینکه خواهان تسلط بلا منازع بر کشور ما هستن اینا. به هر حال بعد از این مقدمات میخواستم راجع به دو نفر صحبت بکنم. یکی آقای دونالد ترامپ که ما میدونیم هفته گذشته در واقع شروع کرد به توهین کردن به 4 نفر از اعضای جدید کنگره امریکا، یعنی خانم الکساندریا اوکازیو کورتز، ایلهان عمر، رشیدا طلایب و ایانا پرسلی، که اینا وجه مشترکشون اینه که زنن و رنگین پوستن و از اینا به عنوان کمونیست‌های خطرناک در واقع اسم برد و در اومد گفت که جالب است مشاهده اعضای پیشرو و دموکرات کنگره که از کشورهایی با دولت‌های براستی فاجعه بار، بدترین و فاسدترین و بی‌عرضه‌ترین در دنیا از چنین کشورهایی می‌آیند و دارن به عالی‌ترین و قدرتمندترین کشور روی زمین می‌گویند چگونه باید اداره شود. چرا به کشورهای کاملا در هم شکسته و آلوده به جنایتی که از آن آمدن نمی روند تا بعد برگردن و به ما بگن؟ یعنی برگردن و بعد روز بعدش هم رفت، فکر میکنم در کارولینای شمالی بود، کجا بود، یا فلوریدا بود، یه گرده همایی داشتن و همشون گفتن آره به خانه ات برگرد. یعنی اینا باید برگردن به کشوراشون. خب الکساندریا اوکازیو کورتز از کجا میاد؟ از پورتوریکو، خانوادهش از پورتوریکو. کی پورتوریکو رو تبدیل به یک کشور برشکسته بخشی از امریکاست؟ موقعی که اون طوفان چند سال پیش اومد همین آقای ترامپ کمک کرد بهشون. 3000 نفر کشته شدن، هنوز برقشون بر نگشته. چه کسی باعث اینه که افراد فاسد حاکم اونجاست و در هم شکسته و در و داغونه؟ ایلهان عمر از سومالی میاد. آقای دونالد ترامپ باید به یاد بیاره که در زمان کلینتون دولت امریکا چه تجاوزی به سومالی کرد و چه اتفاقاتی در موگادیشو افتاد و و چطور یه هلیکوپترشون ساقط شد و چند نفر امریکایی کشته شدن و در نیشه کلینتون مجبور شد اون واقعی معروف موگادیشو که روی فیلم از روش ساختن. همزمان با اون بوده که ایلهان عمر از کشورش اومد به اینجا و چنان استعدادی از خودش نشون داد، اینو که اینا رو داغون میکنه. موقعی که ببینن یه رنگ‌نفوس استعداد داره، علت دشمنیش با اوباما چی بود؟ چون اوباما میدونست که ذریب هوشیش چندین برابره، هم جورج دبلیو بوش و هم خودشه، و در جو میگفت که آره این زاده و نمام چیه، علت دشمنیش این بود. بنابراین ایلهان عمر کشورش که افراد فاسد آلوده به جنایت، چه کسی اونجا را آلوده به جنایت کرده؟ آدم جانی. آیا غیر از دولت تو؟ آیا غیر از دولت امریکا؟ الان روزی هست اونجا را بمبارون نمی کنه موگادیشو رو؟ و این همه تروریست ها رو کی پرورش داده و کی پشتشه که شمالی رو به روز امروز رسونده؟ رشید طلایب اگه بخواد برگرده به فلسطین چه بر سرش خواهد رفت؟ آیا توسط نیروهای جنایتکار اسرائیل امکان کشته شدن و قتلش نیست؟ برگرده به فلسطین؟ آیانا پرسلی یک افریقایی تبار، نمیخوام وارد اینا، دردناکه واقعا که ثابت کرد واقعا آقای دونالد ترامپ که تو مغز استخوان یک نژاد پرست، یک ضد زن و یک ضد انسانه، و ثابت کرد که سمبول دشمنی با صداقت هست. از دروغگوترین رؤسای جمهوری امریکا اکثرشون دروغگو بودن، ولی این سمبول دشمنی با شرافته، یعنی ستیز و تحقیر زن، ستیز و تحقیر زد سفید غیر سفید پوستان و غیر مسیحیان، سمبول دشمنی با طبیعت، سمبول دشمنی با انسانیت، یعنی دشمن اکثریت فقیر امریکا و جهان و غیره و غیره است. و در واقع به نظر من سمبول خودخواهی و تکبر و خودشیفتگی، و در نتیجه میخوام به این نتیجه برسم که سمبول اصیل سرمایه‌داری در دوران انحصاری و مالی آن است اینا. ولی بحثی رو که من میخوام باز بکنم، حالا اگر برسیم، آیا واقعا فقط آقای دونالد ترامپ یا یارانشه یا جان بولتونه یا مایک پنس یا مایک پومپئو و غیران که نشاط پرستن، یا حزب جمهوری خواه؟ خانم هیلری کلینتون نجات پرست نیست؟ بیل کلینتون نجات پرست نیست؟ جو بایدن نجات پرست نیست؟ نجات پرستی تاریخ مفصلی در امریکا داره. اینا چطور هزاران هزار انسان رو رفتن در افریقا شکار کردن و به امریکا آوردن و به کار بردگی کشوندن؟ نویسندگان قانون اساسی امریکا رو من اینجا باز کردم. نه تنها اون سه نفر، بلکه خود جورج واشنگتن که 125 برده داشت، بلکه 55 نفر امضا کنندگان قانون اساسی امریکا، اکثرشون برده دار و تا مغز استخوان نجات پرست بودن. نجات پرستی سابقه تو این کشور داره و تا مغز استخوان بسیاری از سفید پوستای اینجا وجود داره. بنابراین فقط این نیست، فقط حزب جمهوری خواه نیست، فقط آقای ترامپ نیست، حزب دموکرات از این بهتره. بنابراین حتی حالا میخوام برگردم به آقای ابراهام لینکلن که در واقع برده ها رو میگن آزاد کرده. و به همین دلیل هم هست که ما میدونیم 1864 موقعی که دوباره به ریاست جمهوری میرسه، درست همزمان با انترنشنال اول و اولین کاری که مارکس در واقع به عنوان رهبر انترنشنال اول میکنه، نامه‌ایه که به ابراهام لینکلن میشه و چه تجلیلی از ابراهام لینکلن میکنه. و ابراهام لینکلن هم انقدر برای بین الملل اول و مارکس احترام قائله که جوابشو میده. با همه اینا واقعا این آزادی بردگان که در واقع چه پیامدهایی داره؟ خیلی در واقع افریقایی تبارها از جنوب بردهدار شروع میکنه به اومدن به طرف شمال بدون داشتن هیچ ثروتی، مالی، زمینی، خود و خانواده‌هاشون در فقر کامل و در نشه مجبورن با هر مزدی کار بکنن برای سرمایه‌دارای شمال، که ما می‌دونیم ابراهام لینکلن در واقع انقلاب صنعتی امریکا رو در سال 1860 آغاز می‌کنه. دو کار می‌کنه، یکی عبارت از بستن تعرفه بر سر راه کالاهای انگلیسی و برتر اروپایی و در واقع تقویت تولیدات خود امریکا. اینا خودشون تعرفه می‌بندن، ولی موقعی که نوبت به ما میرسه میگه نه، دروازه‌ها باید باز باشه. انقلاب صنعتی امریکا چجوری شروع شد؟ با بستن تعرفه روی کالاهای انگلیس. کار دومش عبارت از این بود که این حالا کارخانجات احتیاج به کار ارزان دارن و سیل برده های سابق بیان و حاضرن نیروی کارشون رو با حد اقل مزد بفروشن. و در نتیجه حالا نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این عبارت از این میشه که کارگرای سفید پوست امریکایی کینه عمیق نسبت به افریقایی تبارها پیدا میکنن، برای که در واقع ضربت به سندیکای کارگریشون میخوره، ضربت به مزد مزایای خودشون میخوره. اینا برای اینکه سیاپوسا حاضر بودن با هر به همین دلیلی که با مهاجرین اینقدر کارگرای سفید پوست دشمنی دارن، برای اینکه رقیب خودشون میدونن اینا رو. و به همین دلیلی که سندیکای کارگری امریکا از ابتداش واقعا از زمانی که از اوائل قرن بیستم که آقای ساموئل گومپر در واقع رهبر سندیکای AFL بود، بعدن CIO میاد بهش میپیونده، در دهه 30 یه آدم نجات پرست بود ساموئل گومپر. یا زمانی که من خودم دهه 60 اینجا بودم، آقای جورج مینی رئیس سندیکای کارگری بود، دست در دست CIA علیه تمام سندیکای ترقی‌خواه در سراسر جهان، آقای جورج مینی. بعدش که شوروی از هم فرو پاشید، آقای جان سوینی اومد و قرار شد که در واقع سفرشون را از CIA جدا بکنن. اون موقع آقای ریچارد ترومکا معاونش بود. در حال چند سال پیش آقای ریچارد ترومکا اومده که اونم در واقع تمام این نابعصا سندیکای کارگری امریکا یکی از دلائل نجات پرستی در بین کارگرهای سفید پوست. این رو میخواستم به عزیزان عرض کنم که واقعا هم مردان سفید پوست همیشه در رهبری این سندیکاها بودن و البته نوکری به سرسپردگی حزب دموکرات. نمیخوام واردش بشم که علت ضعف سندیکاهای کارگری امریکا در همینه. و ما میدونیم نژاد پرستی یکی از خصوصیات و در ذات سرمایه داریه. یعنی شما باید بین زنان و مردان، بین سفیدها و لاتینوها، بین سیاها و سفیدها، بین زردها و سرخا اختلاف بندازی برای اینکه مزدها رو سطحش رو بیاری پایین، سندیکاها رو بتونی داغون بکنی و نرخ سود سرمایه ها رو ببری بالا. بنابراین نژاد پرستی بخش جدایی ناپذیری واقعا از سیستم سرمایه داریه. حالا منطقه به نظر من یه حرفی آقای آقای واسه میخوام که من این رو عجیبی که نمیبینمش به هر حال لینزی گراهام از طرفداران سرسخت آقای دونالد رامسل از شود که یه صحبتی میکنه که بسیار پر اهمیته. عزیزان نقل قول شو، میگه من فکر نمی کنم حرفهای ترامپ، دونالد ترامپ، نژاد پرستانه باشد. نکته توشه. من فکر نمی کنم اگر یک پناهنده اهل شمالی از ترامپ و سیاستهای او طرفداری کند، ترامپ از او بخواهد به کشورش برگردد. کاملا همینطوره. حالا این نشانه چیه؟ فرزان وزیر مسکن و خانه سازیش آقای بن کارسون، یه سیاه پوسته، جراح مغز کودکان، جراح برجسته، سیاه پوست، دوست آقای ترامپ. چرا؟ چون یه آدم دستراسی فاشیسته. آقای کلارنس تاماس، دستراسی ترین سیاه پوست دیوان عالی کشور در امریکا، دوست کاملا جونک و جونیه. بنابراین میان چه کار میکنم؟ در واقع در بین سیاه ها یه برجوازی سیاه درست میکنم. با برجوازی سیاه کاری ندارن اینا، یعنی اونایی که طرفدار سیستم هم بخشی از همین پلوتوکراسی میشن. شما آقای اسمیت یه میلیاردر سیاه پوسته، آقای ترامپ به اون کاری نداره. و یا ایرونی های میلیارده با اینکه رنگین پوست هم دوست آقای ترامپ هم، دوست جورج دبلیو بوش هم. و ما میدونیم میلیون ها دلار کمک کردن به اون برادر جورج بوش، هر شبه که یکی از اینا که توی تکزاسه، با اینا کاری ندارم. ایرونی هایی که سرسپردگیشون رو پذیرفتن با اینکه رنگین پوست هم، ما جز رنگین پوست ها هستیم، با اینا کاری ندارم. کاملا درسته. بنابراین حالا درس دیگه چیه؟ درس دیگه عبارت از اینه، گرچه نژاد پرستی و اختلاف انداختن در بین مردم از طریق نژاد پرستی برای پیشبرد سرمایه‌داری لازمه، ولی اون بخش از رنگین پوست ها که به پلوتوکراسی و به بورژوازی سفید میپیوندن، نوکریشون رو قبول میکنن مثل آقای اوباما، کاملا ازشون پذیرایی میکنن، کاملا باشون رفاقت و دوستی و همپیالگی پیدا میکنن. این قضیه. حالا ازشون دوباره برمیگردم به اون مقدمه ای که گفتم، یه کادر سیاسی تمام اینا رو، رابطه فرزند فمینیزم رو با نظام سرمایه‌داری، نژاد پرستی رو با نظام سرمایه‌داری باید ما بشناسیم و این ریزکاری ها رو. شما ببینید از نلسون مندلای افریقایی تبار چه پیغمبری ساختن. چرا؟ به خاطر اینکه تسلیمشون شد. 1999 بردنش به داووس و بهش قبولوندن که برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی به سیاست های نئولیبرال رو در افریقای جنوبی پیاده بکنه. تبدیل شده یه پیغمبر. ببینید چه تجلیلی از این، چه استقبالی از این. مگه اون سیاه پوست نیست؟ مگه افریقای تبار نیست؟ و در نتیجه افریقای جنوبی رو به شرایطی انداخت، همین ANC، یعنی در واقع افریقن نشنال کانگرس، کنگره ملی افریقا، که ببینید رؤساشون تا خرخده توی فسادن و وضع سیاه پوستای و کارگرای افریقای جنوبی از زمان آپارتاید هم بدتره. تا زمانی که اینا در خدمتشون باشن کاملا. میخواستم این صحبت آقای لینزی گراهام رو برای این بود که نجات پرستی در این حال که براشون لازمه بخش جدایی ناپذیری از سیستم سرمایه داریه، هر سیستم استثماری، چه بردگی، چه فئودالیسم و چه تا زمانی که در واقع کار اضافی انسانها توسط یک اقلیت کشیده میشه، هر چقدر که نجات پرستی لازمه، بردگی لازمه، حالا میخواد بردگی مزدی باشه، رعیتی باشه، یا چطور یعنی در واقع بردگی کلاسیک باشه. هر چقدر که شما اگر نجات پرست باشید، از همه یا آنها که سیاه‌پوست یا مسلمان هستن میخواهید که از این کشور برمان. آقای ترامپ دلش نمیاد که همین صاحب ایرانی مال ارسده که پیپل رو یه ایرانیه اینو میخواد بیرونش بکنه، بانج رنگین پوسته. یا مال ایبی که همونه، بازی ایرانیه، یا ایرانیای میلیاردر و میلیونه. بنابراین ارسده که من نرسیدم که راجع به آقای جفری اپستاین صحبت بکنم، باید در فرصت دیگه ای صحبت بکنم که این آدم کیه و چه ارتباطات گسترده‌ای این آدمی که در واقع صدها دختر کم سن و سال رو نه تنها در خدمت خودش بلکه در خدمت دوستانش از جمله شاهزاده اندرو، برادر شاهزاده چارلز، یعنی پسر دوم ملکه انگلیس، نه تنها در خدمت برندگان جایزه نوبل، نه تنها در خدمت آقای آلن درشویتز، هر شبت که ستیفن هاکینز، ستیفن گولد در خدمت اینا گذاشت، یعنی در واقع ارتباط داشته با برندگان جایزه نوبل، استادای آنچه که برای من جالب بوده که چطور این ثروتمندا دانشمندای تاپ رو، هنرمندای تاپ رو میخرن. استیفن گولد، من اینجا چند بار ازش اسم بردم، نقل قول آوردم، استاد برجسته بیولوژی و آنتروپولوژی، مردم شناسی در دانشگاه هاروارد، چند سال پیش فوت کرد. چقدر من ازش تجلیل کردم. آقای جفری اپستاین، این آدمی که درگیر قاچاق، نه تنها استفاده از این دختران کم سن و سال، حالا میگن 13-14 ساله، ولی معلوم نیست پایین تر از این هم بوده یا نه، تمام این در واقع پارلورهای ماساژ چه در فلوریدا چه در سراسر امریکا، این دخترهای کم سن و سال رو آوردن و در خدمت اینا قرار دادن. من فقط فرصت دارم بعدن راجع به این آدم و رابطهش با دربار انگلیس، شما ببینید در این دنیا چی داره میگذره. مقاله رو از دکتر سزار چلیلا که در انفورمیشن کرینگ هاوس 14 جولای اومده بخشایش رو برای عزیزان میخونم. قاچاق بچه ها و سوء استفاده از آنها پدیده گسترده است که موجب درد و رنج بزرگی برای خانواده ها در سراسر جهان است. این پدیده اشکال مختلفی به خود میگیرد، یا به صورت کار اجباری، وادارشون میکنن به کار اجباری این اطفال رو، یا سوء استفاده جنسی و یا وادار کردنشون به گدایی. تخمین زده می شود که هر سال نزدیک به 4 میلیون کودک کم سن و سال در سطح جهانی یا به کار بردگی یا ازدواج اجباری یا روسپیگری خرید و فروش می شوند. اینایی که از این سیستم دفاع می کنن، اینایی که کنگره چپ با حضور آقای رضا علیجانی و دیگر دست‌راستی ها و چپ های بریده تشکیل می دن، از چنین سیستمی دارن دفاع می کنن. خب ما اینا رو باید بشناسیم و ادعای چپ بودن می کنن. 4 میلیون کودک کم سن و سال در سطح جهانی یا برای کار بردگی یا ازدواج اجباری یا روسپیگری خرید و فروش می شوند. طرفداران این سیستم باید بدونن که از چه سیستمی دارن دفاع می کنن. انسان نیستن. 1 میلیون کودک هر سال طعمه تجارت و سکس می شوند. اینها گرچه اکثران دختران، اما کودکان پسر نیز قربانی این جنایت هم. هر سال نزدیک به 50,000 زن و بچه از آسیا، امریکای لاتین و اروپای شرقی به ایالات متحده آورده می شوند تا به اجبار به کار کلفتی و روسپیگری کشنده شوند. توریسم سکس، هواپیماهای پر از این آقایان که به تایلند میرن. توریسم سکس با کم سن و سالان بخشی از این پدیده است و اکثرا از امریکای لاتین و آسیا در امریکای لاتین و آسیا صورت میگیرد. طبق آمار یونیسف هر سال دست کم 10,000 دختر از کشورهای همسایه تایلند میرن به بانکوک، به اونجا وارد میشنن و به روسپیگری کشیده میشنن. 40% از اینان دختران کم سن و سال هم. سالی 5,000 تا 7,000 دختر نپالی اهل نپال به هند آورده میشنن و در بمبئی و دهلی نو به فحشا کشنده میشنن و البته پس از آسیا و امریکای لاتین کشورهای اروپای شرقی. حالا ببینید یوتیوب چه نقشی در این داره. برای اینکه یکی از کسب و کارها برای خانواده های نسبتا فقیر به ویژه در امریکای لاتین و اروپای شرقی اینه که در یوتیوب دخترها و پسرای کوچولوشون رو وادار به فروش جنس میکنن و در این حال البته بدنشون رو هم به بینندگان نشون میدن، یعنی پورنوگرافی اطفال تبدیل به یک کسب و کار بزرگ شده. و یوتیوب چه نقشی در این قضیه داره؟ سیستم اینه، یوتیوب که میتونه نجات بخش باشه ما هر کدوم از اینا شماره های زیر رو عزیزان ببینم. از کشورهای رومانی، مجارستان، جمهوری چک، لهستان اینا میان و به فحشا کشیده میشن. یعنی در واقع از قدیم این بوده که دختران و زنان طبقه کارگر و فقرا باید در خدمت ثروتمندان باشن برای لذتشون. سیستم اینه. اگر شد یه مقدار زندگی آقای اپستاین رو یه مقدار بیشتر باز خواهم کرد تا عزیزان دریابن که پلوتوکرات ها یعنی ثروتمندان، سکانداران این سیستم نه تنها در امریکا، در همه جای دنیا چه زندگی هایی دارن و بشریت رو به کجا دارن می کشن. بنابراین در این حد و بعد از این قطعه که می خوام برای عزیزان نشون بدم، بعد برمی گردم به دنباله بحث نئولیبرالیسم.
خدمت نگار من، خوش بود ای نگار من، سر داری از من. عشق تو در نمان من، گل زد جان من،
با سلام مجدد عزیزان، قبل از اینکه دنباله بحث در واقع بحث نئولیبرالیسم رو به اینجا رسوندیم که چه بر سر خود امریکا آورده، کشور ارباب، کشور کت خدا که حالا نوکراش، مزدگیراش، سرسپرده‌هاش دارن پیشنهاد میکنن که همین سیاست ها در واقع در کشور ما هم پیاده بشه. در اینجا همین هایی که فرزن طرف داره مذاکره و تسلیم بلا شرط هستن، هیچ مشکلی با سیاست های نئولیبرال حلقه نیاوران ندارن. فراموش نکنیم نه چپ های بریده حزب چپ و هر سبت که من آقای رضا علیجانی که مهمان محترم اینا بوده و یا اصلاح طلبا که طرفدار سرسخت بانک جهانی و صندوق بین المللی پولم. من موقعی که رجب علی مجروعی اقتصاددان اصلاح طلبا است، همین انجمن گلبانک چند سال پیش ازش دعوت کرد رفتم ببینم چی میگه. موقعی که صحبت از بانک جهانی و صندوق بین المللی و قوانین مکتب شیکاگو می کرد، آب از لب و لوچش همینجوری آویزون. اون موقع من فهمیدم که اصلاح طلبا تو چه باقی هم و چطور اینا دشمن قسم خورده آینده این کشور من از این جهت خاص. بگذاریم، قبل از این که چیز بکنم میخواستم یک سلسله آمار از رابرت رایش وزیر کار سابق کلینتون بیارم برای عزیزان. فوق العاده مهمه. 76% از مردم امریکا طرفدار گرفتن مالیات بیشتر از افراد بسیار ثروتمندن، 76% از مردم امریکا، حتی بیش از 50% از جمهوری خواه ها. 60% طرفدار مالیات بر ثروت های بیش از 50 میلیون دلار. 70% از مردم امریکا خواهان بیمه پزشکی همگانی هم. الکساندرا اوکاسیو کورتز، خانم ایلهان عمر، خانم رشیدا طلائع و ایانا پرسلی، حرفشون چیه؟ حرفشون غیر از اینه؟ آقای ترامپ بهشون میگه کمونیستی. بسیار این یه افتخار برای کمونیستا. کاملا درسته که ما طرفدار این چیزا هستیم، طرفدار اکثریت عظیم مردم امریکا هستیم و خواهان پیاده شدن این برنامه ها هستیم. 60% جمهوری خواهان حتی خواهان خرید مدیکیر هم، که تازه مدیکیر رو آقای ترامپ و امثال هم میخوان بردارن. 90% خواهان کاهش قیمت داروها هستن. 70% طرفدار خرید دارو از کانادا، میرن کانادا خرید میکنن. 80% خواهان پرداخت مزد کامل حین ماهای آخر آبستنی، یعنی مرخصی زایمانی هستن. در امریکا وجود نداره، در اروپا وجود داره، یعنی چند ماه قبل از زایمان و چند ماه بعد از زایمان با حقوق و مزایا. اینا چیزای انسانیه. 79% خواهان کاهش مخارج نگهداری از بچه ها هستن. 60% طرفدار آموزش دانشگاهی مجانی هم. یعنی پزشکی و تحصیلات نباید تبدیل به کالا بشه، یک حق و نه یک کالا. 62% معتقدن تغییر محیط زیست کار انسان است، در خلاف این آقای دونالد ترامپ و امثال هم. 82% عقیده دارن هر شبد که پول انتخابات، هر شبد که چیست، پول انتخابات رو تعیین، پول انتخابات رو تعیین میکنه، یعنی each dollar، هر دلار یک را، من هر انسان یک را، یعنی دموکراسی وجود نداره. 77% طرفدار محدودیت هزینه انتخابات هم. اینه. حالا این مسئله دموکراسی رو مطرح میکنه که اگر دو نفر از دانشمندای دانشگاه پرینستون، حالا اسمشون یادم ولی قبلا من راجع بهشون صحبت، رفتن و در حدود 2000 از قوانین و مقرراتی رو که از چیز گذشته، در واقع از کنگره امریکا گذشته، اینا رو مطالعه کردن. 90% به نفع انحصارات بوده و نه به نفع مردم. آیا این یه دموکراسیه؟ این سوال رو من برای اصلاح طلبا آقای گنجی مطرح میکنم، که حالا اگه شد در جلسات آینده دلم میخواد یه نقد به دیدگاه هاشون بکنم، که میگن این کشور یه کشور دموکراسیه. به قول عرصبت کارپر، این یک پلوتوکراسیه، یک اولیگارشیه، یعنی حکومت اقلیت، حکومت ثروتمندان، حکومت وال استریت، حکومت انحصارات. داستانش اینه. حالا بنابراین میخواستم بحث بکنیم که خود سیاست های نئولیبرال چه بر سر امریکا برده. و من میخوام از مقاله به قلم راجان منون که در کامن دریمز آدرس تاریخشو ننوشتم، از هندی الاصل فوق العاده وارد به یه دانشمند واقعا راجان منون، در سال 2017 47173 نفر در امریکا خودکشی کردن، یعنی هر 12 دقیقه یه نفر، که این دو برابر آدم کشیه. از اون مهمتر اینه که میان سالهای 1999 و 2016 میزان خودکشی 34% افزایش یافته. اینو میگن اقتصاد ترمیم پیدا کرده. حالا ببینیم واقعا علت این خودکشی ها چیه؟ چرا 34% بالا رفته؟ سال 1973 تا 2017 بهره‌وری کار کارگر 77% افزایش یافته و مزد کارگر فقط 12.4% بالا رفته. پس این بهره‌وری کار کجا رفته؟ میان 1980 و 2016، حالا وارد این میشه که دلایل خودکشی چیه؟ دلایل این همه طلاق، دلایل این همه اعتیاد، دلایل این همه چاقی چیه؟ میان سال 1980 و 2016 سهم ثروت ملی 0.1%، یعنی 1000 بالا، از 10% به 20% افزایش یافت و سهم 90% پایین از 35% به 20% کاهش یافت. شکاف طبقاتی، سهم 1% به 39% افزایش یافته. طبق گزارش بانک فدرال سن لوئیس، کارگران سفید پوست 45% از تمام درآمدها را در 1990 داشتن، در 2016 به 27% کاهش پیدا کرد. کارگرای سفید چرا به ترامپ رای دادن؟ در حالی که ما میدونیم هم 2008 هم 2012 به رئیس جمهور سیاه پوست رای دادن، در خلاف آقای پال کروگمن که تو نیویورک تایمز میگه که فقط و فقط علت این کارگرا به ترامپ رای دادن نژاد پرستیه. ازش باید پرسید اگر فقط نژاد پرستیه چرا هم 2008 هم 2012 به اوباما رای دادن؟ چون اوباما کار براشون نکرد و میدونستن که هیلری کلینتون براشون کاری نخواهد کرد، برای اینکه دنبالی اوباما خواهد بود. ثروت اونها نیز، یعنی همین کارگرای سفید پوست، از 45% به 22% کاهش یافت. 10% بالای جامعه 84% از کل سهام بورس سهام رو دارن. 60% پایین جامعه فقط 2% دارن. مزدها میان 2017 و 2018 1.63% برای سفیدها و 2.5% برای افریقایی تبارها کاهش پیدا کرده. این داستان. حالا برمیگردیم. در این حال میخواستم از نظر خود رشد به اصطلاح گروس نشنال پرادکت یا تولید ناخالص ملی از سال 1960 تا به امروز در امریکا چطور بوده. مقاله مفصلی که در مانتلی ریویوی آنلاین توسط مارتین هارت لنسینگ اقتصاددون برجسته اومده. عزیزان دقت بکنن که بین 1961 تا 69 که بخش زیادیشو من اینجا بودم و شاهد و ناظر بودم، رشد اقتصادی امریکا در عرض این 10 سال 54% بوده، یعنی سالانه به طور متوسط بالای 5%. بین 1982 تا 90 یعنی 10 سال بعدیش به 40% کاهش پیدا کرده. بین 1991 تا 2001 10 سال بعد عرض شود که یه مقدار رفته بالا در دهه 90 که ما میدونیم هم .com بود، هم فروپاشی شوروی بود و ما میدونیم یه رشد حبابوار در دهه 90 اقتصاد امریکا داشت که در مارس سال 2000 ما میبینیم بورس سهام از هم فرو پاشید و تمام این به حساب برباد رفت. بنابراین یه ذره رفته بالا و 42%. بین 2009 تا 2019 فقط رشد 22%، یعنی به طور متوسط 2.2% بوده. تمام اینا نشون میده که اقتصاد امریکا به چه سویی رفته. اینا چیزاییه که باید بدونیم و درس بگیریم حتی برای کشور خودمون. در این چند دقیقه‌ای که مونده میخوام برم روی ویدیویی که نیویورک تایمز چند روز پیش، یعنی در واقع ببینم من چیزیشو بله دوشنبه تاریخشو ننوشتم ولی دوشنبه گذشته است، عجیب برای من که ویدیویی نشون داد زیر عنوان این که آیا امریکا پرعظمت‌ترین کشورهاست، جوابیه در حق به دونالد ترامپ که به همین ها گفت که به حساب دارید شما به پرعظمت‌ترین کشور دنیا دارید این چیزا رو میگی. بعد نیویورک تایمز میگه که آره از جهاتی امریکا پرعظمت‌ترین یعنی greatest و عالی ترین چیز. از نظر نظامی آره، از نظر ثروت آره، ولی در این حال از نظر چاقی این در بین 36 کشور کشورهای صنعتی پیشرفته است OECD، از نظر چاقی، از نظر مرگ و میر نوزادان، از نظر مخارج پزشکی، از نظر داشتن اسلحه جرم، از نظر آدم کشی و خودکشی و از نظر اعتیاد آره پرعظمت ترین کشور دنیاست، در این حال که از نظر نظامی و از نظر ثروت. حالا ببینیم وضعیت خود مردم امریکا، اینا همش توی این ویدیوی نیویورک تایمز نشون داده میشه. 18% از مردم امریکا در فقر زندگی میکنن، یعنی نزدیک به کشورهای جهان سوم. 12.8 میلیون نفر از کودکان امریکا در فقر زندگی میکنن، 20% از کودکان امریکا. از نظر آموزش ببینیم وضعیت چطور امریکا. از نظر علوم یعنی ساینس رتبه 19 در میان 36 کشور OECD. از نظر ادبیات یعنی خوندن و نوشتن رتبه 20. از نظر ریاضیات رتبه 30. و میگه که از همه این کشورها بیشتر هزینه پزشکی میکنه اما از همه مریضتر و طول عمر کمتر از این 36 کشور اروپایی. در واقع ما میدونیم OECD، البته ژاپن هم جزء شه. در امریکا 38.2% مردم دچار چاقی هم. دستاورد مکدونالد و سایر رستوران های زنجیره‌ای که حالا به همه کشورهای جهان هم میخوان ببرنشون، از جمله مکزیک، از جمله چیه که مردم اونجا را دچار چاقی کرده. چاقی بیماریه. عرض که از نظر مرگ و میر نوزادان امریکا نمره اوله، حتی عقبتر از بوسنیا مال یوگسلاوی. از نظر دموکراسی تنها 56% از واجد نشرهای در انتخابات میاندورهی بین 18-30% شرکت میکنن. دموکراسی در حالی که در دانمارک 80% شرکت میکنه. از نظر فساد امریکا در ردیف اوله در بین این 36 کشور. از نظر داشتن اسلحه گرم، کشتار جمعی، ماسکر، یعنی کشتن بیش از 2 یا 3 نفر که ما میدونیم اکثر قریب به اتفاق به دست سفید پوستا. سیاه پوستا هم دیگر رو میکشن، سفید پوستا کشتار جمعی میکنن. تو مدارس، تو کلیساها، تو کنسرت ها، توی رستوران ها، تو پستخونه ها، تو کارخونه ها مسلسل رو میبرن قتل عام میکنن. تو دانشگاه ها اسلحه گرم، کشتار جمعی، نگاه کردن به تلویزیون که آدم رو داغون میکنه، استفاده از مواد مخدر مثل پرسکریپشن درگز و جمعیت زندانی. 2.5 میلیون زندانی، ضربه زدن به محیط زیست، خرابی زیرساختها و تولید آشغال و سوخت بنزین. در تمام اینا کشور پرعظمتیه، پرعظمتترین کشور دنیاست به نظر آقای دونالد ترامپ. در واقع سیاست های نئولیبرال به اینجا میرسونم. بحث ها رو در هفته های آینده ادامه میدیم. وقت من تمامه. امیدوارم که کمک عزیزان برسه که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. با تشکر فرزاد، هر چقدر که عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و بعدش به تلگرام هم میره و هر چقدر که به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.